بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان بیننده سلام، وقت شما بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف و برنامه عصر ایمان. در خدمت شما خواهم بود بنده، به جای دوست عزیزم جناب آقای نصراللهی هستم امشب در خدمت کارشناس محترم برای جناب حجت الاسلام و مستمین حاج آقای عباسی، و افتخار این رو دارم که امروز در خدمت شما باشم. دوست عزیزمون نائب الزیاره هستن در کربلا، انشاءالله خداوند توفیقشون بده و بالاخره ایشون به ما گفتن که دعاگوی همه شما بیننده های عزیز هستن. من خدمت آقای عباسی عزیزم عرض سلام کنم و انشاءالله برنامه رو آغاز کنیم. سلام علیکم آقای عباسی عزیز.
سلام و رحمت الله، سلامت باشین انشاءالله. بنده هم خدمت بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولی ارواحنا له الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم که هر جای این عالم هستین تحت توجهات خاصه مولامون حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا زندگی خوب و ایمانی و سراسر نشاطی رو داشته باشین.
انشاءالله که خداوند این ساعت رو جزء صالح اعمال ما در دنیا آخرت قرار بده و بینندگان و انشاءالله برنامه خوبی رو بتونیم تقدیم حضور عزیزان بیننده کنیم. وسی افتخارم نصیب من شده که بعد از مدت از تعالی رو دارم زیارت میکنم و در این برنامه انشاءالله بتونم خدمت گذار خوبی باشم برای شما. خب طبیعتا موضوع بحث ها گذشته، اگر مایل هستید یه مقداری اشاره بشه به اون بحث، بحث نوع اخباری هاست و اینکه اینها یه سری عقایدی دارن در خصوص این که حالا چون در اونجور که فرمودید هفته گذشته در خصوص بحث علم رجال و درایه که اینها منکر این علم هستن و ادعا میکنن نیازی به بحث علم رجال نیست به این گستردگی، این رو برامون بیشتر توضیح بدید تا انشاءالله به موضوع اصلی بحث بپردازیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثی رو که ما در برنامه عصر ایمان داشتیم، بینندگان عزیزی که پیگیر بحث بودن که در جریان هستند و نکاتی رو ما ابتداءً برای عزیزانی که تازه به جمع بینندگان برنامه عصر ایمان یا شبکه حضرت ولی ارواحنا له الفدا پیوستن عرض میکنم، و اون این که جریانی به هر حال به راه افتاده در مقابل جریان اصیل دینی در مذهب تشیع و مکتب تشیع که اون داشته های شیعه رو داره مورد هجمه قرار میده. در گذشته ما جریان اخباریگری در قرون مختلف داشتیم که یک جریان علمی بودن، اختلاف نظرها و دیدگاه‌های با جریان اصولی بر سر نحوه اجتهاد داشتن، اما بالقطع و الیقین اون چیزی که الان داره اتفاق میفته در فضای غالبا مجازی در رابطه با این مسئله به عنوان نوع اخباریگری، این تیشه به ریشه مذهب زدن هست. و اون هفته های اول بعضی از بیننده های ما در پیام‌هاشون در تماس‌هاشون که حالا مگه اینا چه خطری دارن، مگه اینا چی کار دارن میکنن، حالا اینا یه دیدگاهی دارن، برخی تعداد معدودی هستن که میگن خب حالا بریم خودمون سراغ روایات، مردم برن سراغ روایات، به جای اینکه از تقلید اتفاق بیفته مستقیما مراجعه اتفاق بیفته. اینطوری که شما برنامه شروع کردین شاید به این شکل نباشه، ولی هرچه داریم جلوتر میریم و جلوتر آمدیم این مسئله بروز و ظهور بیشتری پیدا کرد که اینها مسئلهشون فقط یک تقلید ساده نیست، فقط این نیست که بگیم خب حالا در این مسئله فقهی تقلید نمی کنن، بلکه در خیلی از بحث‌های اعتقادی هم اینها ورود پیدا کردن. نحوه مواجهشون با علمای اسلام، نحوه مواجهشون با حتی مبانی اسلام یک حالتی است که داره میره به سمت انحرافات جدی‌تر، کما اینکه بینندگانی که پیگیری کردن بعضی از همین آقایونی که ما نقد کردیم اونها رو در برنامه، رسید کارشون به جایی که خیلی از چیزهای دیگر رو علاوه بر اینکه به علما توهین‌های جدی کردن، ما مانند توهینی که ما در برنامه اشاره کردیم و کلیپش پخش شد نسبت به علامه حلی علی الله مقامه الشریف، توهین‌های بسیار بسیار بیشتری نسبت به بزرگان و زعمای دینی، و بعد هم اخیراً در همین آستانه نیمه شعبان اینها منکر مسئله جمکران شدن، منکر مسئله تشرف خدمت حضرت ولی است، ارواحنا له الفدا شدن توسط بزرگان، و می‌بینیم که هی آروم آروم داره جریان میره به سمت انحرافای جدی اعتقادی. یعنی مانند بعضی از جریان‌های انحرافی که ما سال‌های قبل داشتیم مبارزه می‌کردیم باشون، مثل جریان وهابیت، برن سراغ این که یک مطلبی رو از یک کتابی، کتاب علمای دین یا حتی روایتی بردارن، بعد با حالت تمسخر برخورد بکنن، با حالت توهین برخورد بکنن، و این خیلی بد هست. یکی از موضوعاتی که اخیر بهش پرداختیم این بود که اینها خب منکر علم اصول فقه و اینها که شدن، که در جریان مرجعیت هست که خب جای خود رسیدن به اینجا که مسئله علم رجال و درایه رو هم خیلی از اینها مطرح کردن که آقا اینها همه مطالب بیفایده هست، علم رجال و درایه زمان اهل بیت علیهم السلام نبوده، شما برای خودتون یه علم رجال و درایه درست کردید و نیازی به اینها نیست. ما مثلا حالا کتب اربعه رو معتبر میدانیم و یک سری از منابع دیگر رو از همون روایت استفاده میکنیم، که وقتی حتی ما روایت نشون دادیم از اهل بیت علیهم السلام، روایت از امیرالمومنین آوردیم، روایت از حضرت ولی است رضوان الله الفدا آوردیم، دستوری که حضرت داده بودن که روایات رو از افراد ثقه بگیرید، اینها همون رو هم آقای زنگ زد در برنامه و گفت که نه این روایت فلان روایت، این روایت تقیه‌ای بوده. وقتی سوال میکنیم آقا از کجای مطلب فهمیدید شما تقیه‌ای است، بدون هیچ سند و مدرکی دیگه حاضر به ادامه پاسخگویی نسبت به این ماجرا نیست. یک موضوع
واقعا مسلمیه این که بالاخره آقا در هر بحثی باید متخصصش رجوع کرد، و خصوصا که مسائل دین، حالا من لابلای صحبت شما این رو برداشت میکنم که مسائل دین به هم مربوطه، اگر ما یک گرش رو اگه بخوایم باز کنیم اینها به هم تنیده است، اگه یکیش رو ما بخوایم شل کنیم طبیعتا میرسه به اونجا. حالا شما فهمید یه گوشه یه چیز خیلی نازیز، شاید مثلا ابتدا منکر میشن، آخرش میرسه به بحث شاید عمیق‌تر از اون چیزی که حتی یکی تصور کنه.
بله همینطور هست. وقتی ما بهشون میگیم که ما باید روایات رو بررسی جدی داشته باشیم، سند روایت رو بررسی بکنیم تا بتونیم بریم سراغ متن روایت، میگن شما میخواید روایت‌های اهل بیت رو بهش عمل نکنید، میخواید از روایت استفاده نکنید، و الا شما همینطور روایت رو میگیم. اتفاقا ما میخواییم استفاده کنیم، ولی با اطمینان از این که این روایت از امام معصوم صادر شده. ما اگر امام معصوم در زمان حضور امام معصوم بودیم، کلامی رو حضرت میگفتن، بله نیاز به هیچ علم دیگه نبود، چون ما داشتیم مستقیما میشنیدیم. اگر یک روایت رو ما یقین پیدا کردیم از امام معصوم صادر شده، خب میریم بر اساس اون کار فقهی میکنیم و نظر میدیم. ولی آیا وقتی الان بین ما و امام معصوم بیش از 1000 سال فاصله وجود داره، امام معصومی که روایت رو بیان کردن و راوی هایی که بله و بارها این کتاب ها و این روایت های نوشته شده و بازنویسی شده، نسخه خطی بوده، مجددن کار شده، مجددن چاپ شده، و همه این آدم هایی که این کار رو انجام دادن غیر معصوم بودن، یعنی جز امامی که روایت از کلام ایشون صادر شده، حتی اصحاب و صحابه امام معصوم که معصوم نبودن، لذا از طریق غیر معصوم آمده، بنابراین احتمال سهو، احتمال خطا، احتمال اشکال در نقل روایت، در مطالب روایت وجود داره، لذا به عنوان یک ابزار ما از این استفاده میکنیم.
درسته. این بحثی که شما فرمودید نمونه تاریخی هم بسیار داره، چون من یادم در یک جایی دیدم که در زمانی که قرآن جمع آوری میشد، یک حرف واو میخواستن حذف کنن، معنی آیه کلا عوض میشد، و حتی به خاطر اون شمشیر کشیده شد به صدا.
بله، بله، بله.
این همین اصطلاح تصحیف هست که در علم رجال هست. خب اینها در این من میخوام وارد اصل بحث امروزمون بشم، بحث تصحیف. اینا که ادعا میکنن علم رجال رو مثلا شاید لازم نیست گسترده کرد و اینها، در تصحیف چه میکنن؟ آیا این چالش بزرگی براشون مطرح نمیشه؟
بله، ببینید نکته همین هست که ما در رابطه با مسائل علمی دینی وقتی که میگیم آقا رجوع به متخصص، یه فریبی از جانب اینها نسبت به عموم شیعه اتفاق میفته. اون همی که میگن شما عقل داری، شما متوجه میشی، شما بزرگتر از اینی هستین که بخواین مثلا برین از این اون تقلید بکنید، و میان بسیاری از کارهای علمی رو تحقیر میکنن، کوچیک میکنن. خب ببینید بزرگواران، بینندگان عزیز، واقعا زحمتی که در طول تاریخ برای پاسداشت میراث شیعه، روایات اهل بیت علیهم السلام میراث شیعه است، فقه شیعه میراثی است که به دست ما رسیده در طول این هزار و اندی سال با اون ویژگی ها. شما ببینید شهید اول، به من بفرمایید که قبر شهید اول کجاست؟ شهید اول اون گونه به شهادت رسیده که جنازه ایشون رو سوزاندن و به باد دادن، در دریا ریختن. شهید ثانی به همین شکل. اینا با این زحمت کار انجام شده به دست ما رسیده، بعد اینو تحقیر بکنه میگه آقا کاری نداره که، شما یه مثلا نرم افزار بردار یه جستجو بزن این آقا روایت درست غلطه مثلا تموم شد، شما استفاده بکن. من یه کتاب اینجا آوردم برای بینندگان عزیزمون که زحمت استاد بزرگوارم حضرت آیت الله حسینی قزوینی هستش که شبکه حضرت علی از تحت اشراف ایشون هست، به نام دراسات فی اسانید کتب الروائیه. دراسات فی اسانید کتب الروائیه، دو جلد
کتاب‌های
روایت، بله دو جلد بحث هستش، یعنی دو جلد کتاب هستش که این دو جلد کتاب رو من اطلاع دقیق ندارم، ولی میدانم محققینی سالها کار کردن روی این. ما میگیم آقا یه کتاب دیگه مطالب مثلا نوشته میشه، آقایون که میگن کتاب نوشته میشه جالبه وقتی که میخوان با مردم حرف بزنن، مردم رو زده بکنن، مردم رو بی‌حوصله بکنن، عربی کتابم بلد نیستن بخونن، میگن آقا این کتاب فارسی داره ترجمه داره یا نداره. حالا این کتاب عربیه، چرا؟ چون مال متخصصش نوشته شده که باید عربی بداند، اگه عربی ندونه اصلا نمیتونه با این کار بکنه. این کتاب چیکار کرده غیر از اینکه شرح حال و زندگی صاحبان کتب روایی مثل مرحوم کلینی صاحب کتاب کافی آورده؟ به یکی از بحثایی که پرداخته همین ماجراست که آقا در کتب روایی تصحیف اتفاق میافتاده. حالا من مواردو میارم، بعد تصحیف ها رو آمده یک به یک بررسی کرده و این که نتیجه چی میشه و اصلاحیش چی هست اون رو هم آورده، و موارد دیگر مانند این که آمده این که آقا چه راوی از چه راوی میتواند روایت نقل بکند، فلانی روایاتش مثلا روایاتش مرسل به حساب میاد اگر از فلانی نقل بکنه یا خیر، که خود این توضیح داره عرض میکنه. مثلا حالا من فقط اینو چون اینو نمیخوام موضوع بحثمون نیست، خلاصه من عرض بکنم که اگر روایتی از یه نفر نقل، یه نفر از یه نفر نقل کرده، میگن این مرسله. مرسله یعنی چی؟ یعنی این که این دو نفر تاریخ وفات و تاریخ نقل حدیثشون، تاریخ تولد نفری که شاگرد هست که نقل کننده هست، از نظر اینکه زمانی که بتونه روایت رو بپذیره، با این شخص با هم دیگه خانایی نداره، یعنی افیم 10 سال بعد از وفات اینیم به دنیا آمده، یا دقیقاً در یک سال این از دنیا رفتیم به دنیا آمده. خب این حداقل سن اگر بگیریم 5 سال هم بگیریم برای فهم روایت، یعنی شنیدن روایت و یاد گرفتن روایت، این نداره. خب این مرسل میشه. بسیار این کاری که اینجا اتفاق افتاده محققینی زحمت کشیدن، نه برای تعبیری که اینا به کار می‌برن برای اینکه کنار بذاریم روایاتو، نه اتفاقاً برای اینکه اگر روایتی اشتباهاً کنار گذاشته شده به خاطر اینکه دقت در تحقیق نشده که بالاخره این مرسل به حساب میاد یا نمیاد، این به اصطلاح تصحیف شده، تصحیفش این هست یا این، و خیلی فرق میکنه. عبدالله ابن سنان با عبدالله ابن مسکان با همدیگه متفاوته، دو شخص مختلفن، ممکنه اصلا صحت روایاتشون با همدیگه متفاوت باشه. این دو جلد کتاب، هر جلد کتاب حدود 500 صفحه، 1000 صفحه، فقط روی همین مسائل مربوط به اسانید کتب روایی بحث کرده و کار علمی انجام داده. خب این رو ما اگر قرار باشه که بگیم بذاریم کنار، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که این اختلافی که الان در فتاوا میبینیم، یا نکاتی که گاهی اوقات مسائلی که در این بیان احکام و غیره میبینیم تبدیل بشه به 1000 برابر این.
درست.
چرا؟ به خاطر اینکه مردم
همه رو جمع می‌کنه به یک جا، چه بسا به قول شما روایتی صحیح بوده اشتباهاً کنار گذاشته شده باشه یا برعکس.
بله، یعنی ما با یه مبنایی داریم اون کسی که این تحقیق رو انجام داده یا بر اساس این تحقیق به نتیجه میرسه بر اساس مبناش داره عمل میکنه که روز قیامت پاسخگوی خدای متعال خواهد بود که من اگر آمدم به مردم گفتم که دیدگاه امام صادق علیه السلام اینه که این کار رو شما انجام بدید، من به نتیجه و جنبندی رسیده بودم از اسناد. ولی وقتی این نیستش، اتفاقا اینا فکر میکنن اگر این نباشه همه آدم ها از رو روایات یه نظر میدن، در حالی که جالب خود اینها بیشترین اختلاف رو با هم دارن. یعنی خود این آقایون اخباری و نو اخباری هر کدوم یه حرفی میزنن. چرا؟ به خاطر اینکه اگر مبنا داشته باشی کلا ممکنه در یه موضوع سه تا مبنا باشه، دو تا مبنا باشه، ولی اگه مبنا نداشته باشی هزار تا. بله، هر کسی یه مبنا بر خودش درست میکنه، یعنی بدون مبنا، هر کسی بدون مبنا نظر میده. بله،
چون که در اون حالت هر کسی بر خودش یک مبنایی میذاره که ممکنه هزار یک اشکال داشته باشه. بله. و این هیچ وقت متحد نمیشه و این خیلی ضروری هست، خیلی جالب بود. خود مرجعیت یه بحث عقلی و نقلی داره، یعنی هم عقل انسان بر این دلالت داره، هم نقل بر این مباحث. حالا با هر گرایشی که باشه، حالا طرف هم که اخباری هم که باید باشه، همینطور حالا که نو اخباری ها که کلن حتی اخبار گذاشتن کنار تقریبا. خب خود تصیف رو برامون توضیح میدید بیشتر که بدونیم مثلا این تصیف. خب الان فرض کنید من رفتم در یک جایی کتاب اصول کافی رو گرفتم، باز کردم، دیدم چقدر این حدیث جالبه. مثلا اینجا به جای مثلا من خوندم قبلا ابناء الله، مثلا انباء الله، الان دیدم ابناء الله این چیه؟ دقیقاً همون بحث تصحیف دیگه. من شنیده بودم که در مثلا در یکی از کشورها اومدن کتابو چاپ کردن، دو تا نقطه رو جابجا کرده، این دو نقطه جابجا معنی رو زیر و رو کرده. این رو باید از کجا بفهمه کسی که به این علوم مسلط نباشه یا در این علوم کار نکرده باشه؟
بله، همینطور هست. ببینید بحث تصحیف، یه اینو ما داریم بیان میکنیم برای بیننده های عزیزمون. اگه بیننده‌ای تو وادی مباحث علم دین و علوم دینی نیستن، شاید بگن که خب حالا الان این من چیکار کنم اینو؟ ما میخواییم بیننده های عزیزمون بدانند که چه به اصطلاح سنگلاخهایی، چه سنگهایی تو مسیر بوده و علمای ما اومدن تلاش کرد اینو از سر راه برای فهم دین، فهم درست دین بردارن، و چقدر زحمت داره. این که میگن آقا یک نفر مجتهد هست یعنی چی؟ یعنی این که باید تسلط به این علوم داشته باشه. اگر ما 10 دقیقه یک روب نشستیم گوش کردیم، حال گوش کردن هم حتی نداشتیم، سختمون بود، آقا این بحث چقدر سنگینه، خب اون عالم باید این بحث و صدها و هزاران بحث ماننده این رو حلاجی کرده باشه. حالا تصحیف چیه؟ بله، سالها تلاش کردن. حالا تصحیف چیه؟ ببینید از قدیم مرسوم بوده، خب چون صنعت چاپ که نبوده، الان تو صنعت چاپ خب یه خورده مقداری میتونیم بگیم که دقت بالا رفته و خطا در چاپ کتاب پایین اومده. در این حال بازم میبینیم که غلط تایپی به اصطلاح امروزی درسته. وجود داره، یعنی گاهی اوقات یک کتاب 2 بار 3 بار 4 بار مقابله میشه، ملاحظه میشه، 2 مرتبه میدن به فرد جدید میخونن، اما از جلوی چشم انسان اون غلط تایپی که مثلا الف و لام رو به اصطلاح مثلا سلام رو نوشته سالم، ممکن اصلا جلو چشم انسان دور بشه و متوجه نشه انسان. قدیم چطور بوده؟ قدیم این بوده که افراد می اومدن کتابت میکردن، املا میکردن، یک کتاب رو از روش مثلا یک کتاب یک نفر از کسی امانت میگرفت، میبرد میداد به کسی که اهل کتابت و اهل املا بود یا دست خط خوبی داشت و مطمئن بود که با غلط کم مثلا این کارو انجام میده، این کتاب رو میداد یادداشت برمی‌داشت، یعنی دقیقاً کلمه به کلمه می‌نوشت،
هم می‌خوند هم می‌نوشت علاوه بر می‌خونه.
بله، هر دو رو انجام می‌داد، این می‌خوند و می‌نوشت. بعضیا بودن که به قول معروف گروهی بودن، یک نفر فقط می‌خوند و یک نفر کتابت می‌کرد، املا می‌کردش اون مطلب رو، و این می‌شد مثلا کتابی که در اختیار دیگران بودش. که حالا بعدها میاد از این نسخ خطی دستی تبدیل میشه به نسخ چاپ سنگی، اون اولین چاپ هایی که بوده که اونم باز از روی همین دستخط ها تبدیل به چاپ شد که مثلا وقتی میخونیم خب الان خیلی ها وقتی بخونن اصلا سختشونه، یعنی حتی متوجه نمیشن چی نوشته، اونقدر اینها ریز مینوشتن که خب کاغذ گرون بود برای اینکه از کاغذ صرفه‌جویی کنن. حتی شاید بعضی از بیننده های ما قدیمتر دیده بودن بعضی کتاب های حوزوی بود که یه مرتبه در حاشیه کتاب باز مثلا یه چند خط مطلب خیلی ریز خلاف جهت حتی نوشتار، یعنی نوشتار از بالا به پایین بود، این از چپ به راست، بله یه حاشیه‌ای تو چاپ بشه. کتاب بود حتی که از مثلا کاغذ استفاده بشه و غیره. اومد تو این مسئله چه اتفاقی میافتاد؟ این تصحیف که ما عرض میکنیم این که نگارش ها در یک کلمه، نگارش یک کلمه گاهی اوقات کلمه جابجا میشد. مثلا نام شخصی یزید بود میشد در مثلا
حالا
بله نه حالا زید هم نه مثلا میشد برید، یعنی نوشته همون نوشته بود فقط نقطه کم و زیاد میشد. عنوان و حروف سرکش روی چیز گاهی اوقات به اصطلاح جابجا میشد. نقطه مثلا ستن میشد شیئن. در الان نزدیک ماه مبارک رمضان هستیم، یه روایتی هستش در بعضی منابع که اگر کسی بعد از عید فطر 6 روز رو روزه بگیره، 6 تن رو مثلا روزه بگیره، این 6 تن مثلا در روایت آمده شده شیئن، یعنی یه چیزی یه مقدار دیگه روزه بگیره مثلا میشه چی. گاهی اوقات معنا خیلی عوض میشه، گاهی اوقات معنا کم عوض میشه. این به این میگن تصحیف. حالا این تصحیف یا اینکه تصحیف در سند اتفاق میفته که این حروف و اینها به اصطلاح نقطه و اینها جابجا میشه، گاهی حرف جابجا میشه و گاهی اوقات یک حرف یا یک کلمه حذف میشه. مثلا ابن ابی عبدالله میشه ابن عبدالله، محمد ابی عبدالله الکوفی میشه محمد ابن عبدالله الکوفی، که اصلا ممکنه فرد تصور بکنه که اینها 2 نفرن و بوده. من مصداق دارم، من 2-3 نمونه رو اگر اشکال نداره از مصادیق عرض بکنم جاهایی که تصحیف اتفاق افتاده. در کتاب معجم رجال حدیث آیت الله العظمى خویی، مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، جلد 21 همونطور بیننده عزیز ملاحظه میکنن صفحه 109 صفحه 109 داشت در ذیل کلمه یزید میگه روى الشيخ بسنده عن عمر ابن عزينه عن يزيد عن ابي جعفر و ابي عبد الله عليهم السلام، که در تهذیب شیخ از جلد 8 باب احکام طلاق حدیث 147. بعد میگه کذا فی طبعه القدیمه ایضا ولکن، میگه تو طبعه چاپای قدیمی هم همین اومده که ان یزید ان ابی جعفر، اما ولکن فی نسخه المخطوطه برید، در نسخه خطی این نام برید هستش. و هوه، این برید کیه؟ این برید و هوه از صحیح، این برید صحیحه، یعنی بین نام یزید و بین نام برید در سند این روایات برید درسته. خب آقا مثلا برید مثلا میشود برید ابن احمد بصری، یزید میشه یزید ابن مثلا علوان مثلا کوفی، اصلا 2 تا آدم کاملا متفاوت میشن. یعنی میخوام توضیح بدم که برای بیننده هامون روشن بشه، یعنی من باشم و این روایت، اگه این روایت رو مثلا یزید نام یزید ابن مثلا چی آورده باشه نقل کرده باشه، ممکنه این راوی مشکل داشته باشه و من اصلا روایتشو نپذیرم، اما اگر راوی برید باشه ممکنه روایت رو بپذیرم و برای من حجت باشه. خب این مطلب چطوری قابل فهمه؟ چطوری قابل دسترسیه؟ ما باشیم و اصول کافی، ما باشیم و تهذیب الاستفسار، اصلا میتونیم به این برسیم؟ نمیتونیم. هم از اون طرف ما قسم بخوریم که بله حتما صاحب تهذیب شیخ طوسی علی‌الله مواشوی یا صاحب کافی مرحوم کلینی حتما این مطلب رو دیده و این مشکل رو برطرف کرده و بعد روایت رو نقل کرده. یعنی اگر نوشته یزید واقعا نظرش یزیده، خب ممکنه به اصطلاح ایشون توجه به این تصحیف در نقل روایت پیدا نکرده باشن، یا اگر هم پیدا کردن به این نتیجه و جنبندی برای خودشون رسیده باشن. خب بله قول خودشون برای خودشون بین خودشون و خدای خودشون معتبره. اون کسانی هم که در اون زمان از ایشون به اصطلاح میگرفتن مطلب علمی و دین رو میگرفتن، چون ایشون رو مجتهد و متخصص اون زمان میدونستن، این مطلب براشون قطعی بوده. ولی امروز نمیتونیم به این مطلب ما یقین داشته باشیم الا اینکه کار بکنیم و از طریق این علم دستیابی پیدا بکنیم. یه دونه نمونه دیگه باز من عرض میکنم خدمتتون.
نمونه ایه که چقدر این علم ضروری هست و بدون اینکه انسان اینها رو بدونه نمیتونه مراجعه کنه به روایت اون چیزی که میخواد.
بله قطعا همینطوره.
لذاست اینجا خودش به ما میگه باید به متخصص این امر رجوع کنیم.
رجوع بکنیم.
اجازه میدید یک میان برنامه ببینیم بعد ان شاء الله برگردیم ان شاء الله اون نمونه
شما
رو هم در خدمت شما باشیم.
محضر شما هست.
خب عزیزان بیننده فاصله ای بگیریم و برگردیم ان شاء الله در خدمت شما خواهیم بود.
ذکرت عبادت قدمی از هدایت راه ولایت خود راه سعادت راه ولایت خود راه سعادت ذکرت عبادت قدمی از هدایت راه ولایت خود راه سعادت راه ولایت خود راه سعادت کوثر علمدار پیغمبر ساقی کوثر علمدار پیغمبر تو تنها کفر به حضرت زهرایی امیر مؤمنینی و والایی وسیع آسمونی تاهایی وسیع آسمونی روح یقینی و سند سر لو کشف عالم فدای تو مه نورانی نجف عالم فدای تو مه نورانی نجف روح یقینی و سند سر لو کشف عالم فدای تو مه نورانی نجف عالم فدای تو مه نورانی نجف عالم فدای تو مه نورانی نجف سردار خنده علی حق و نعل آقا تو صراط مستقیم دنیا تو صراط مستقیم دنیا تو باب علمی و اسد ملک لافتا دست خدا و یار فداکار مصطفی دست خدا و یار فداکار مصطفی دست خدا و یار فداکار مصطفی سالاری امیر یوم الداری میرو سالاری امیر یوم الداری تو این که بر مهر نبوت ماهی زاده نبی مثال بیت اللهی نقطه تحت باء بسم اللهی سنگ تحت ماء بسم الله
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وعلى أولاده الطيبين الطاهرين. خب بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر، همچنان با برنامه عصر ایمان در خدمت شما هستیم و از محضر کارشناس محترم برنامه جناب آقای عباسی بهره‌مند میشیم. جناب آقای عباسی خسته نباشید، مجددا
سلامت باشین،
در خدمت شما هستیم. خب بحث تصحیح و بحث مهمی که مطرح کردید و داشتید نمونه هاش رو برام میگفتید، قرار بود نمونه دوم هم بیارید که
بله.
یک چالشی ممکن انسان در همین بحث تصحیح در جای دیگه هم
بله موارد درگی. متعدد هست. در کتاب معجم رجال حدیث آیت الله عظما خویی رضوان الله تعالی علیه در جلد 24 این کتاب صفحه 39 اینجا داره که کذاف طبعة القدیم روایت نقل کرده، بعدش میگه کذاف طبعة القدیم ایزن و رواه الکلین فی الکافی، جناب کلینی در کافی آورده، جلد 4 آورده کتاب حج. بعد میگه و فیه عبدالله ابن سنان در اون بدل قدیمی در عبدالله ابن سنان بدل ابن مسکان، یعنی عبدالله ابن سنان یا ابن مسکان، عبدالله ابن مسکان. ولا یبعد صحت ما فی الکافی الموافق للوافی والوسائل، بعید نیست اونی که در کافی آورده اون صحیح باشه به خاطر اینکه موافق با وافی و اون چیزی که در وسائل آمده، به خاطر کثرت روایت نظر ابن سوید از عبدالله ابن سنان و عدم ثبوت روایت یعنی ابن مسکان الا فی مورد واحد، و اینکه روایتش از ابن مسکان ثابت نشده مگر در یک مورد. خب ببینید این یک در واقع تحلیل علمی هست، درست. برداشت علمی هست. کی میتونه متوجه بشه که آقا و روشن بکنه که
فقط بره سراغ کتاب شریف بله. کافی
بله. یکی فقط بره، یکی هم این که حالا اگر حتی هر دو رو هم دید چطوری دو مرتبه دوباره. بین اینها چی بکنه؟ این میشه اگر کسی اینقدر میتونه خودش این کار رو انجام بده، خب این میشه مجتهد دیگه.
بله.
ولی جای این بحث کجاست؟ جای این مطلب کجاست؟ در علم رجاله، این مطلبی که در علم مثلا فقه نیست، در علم حدیث نیست، در علم رجال، یعنی باید یه جایی باید اینو بله یعنی باید اینجا بررسی بشه. منکر علم رجال و علمای رجالی که آقا چه فایده داره اینا اومدن زندگی نامه عبدالله ابن سنان رو بررسی کردن، چه فایده داره اینا اومدن زندگی نامه مثلا ابن مسکان رو بررسی کردن؟ یکی از فایده‌هاش همینجاست. وقتی ما اومده باشیم کار کرده باشیم که آقا عبدالله ابن مسکان روایت نظر ابن سوید نداشته باشه ازش، ولی از عبدالله ابن سنان زیاد داشته باشه، رفته باشیم نگاه کرده باشیم که چقدر تو کافی این شخص روایت داره و سند داره، در وافی و وسائل مثلا چقدر داره، خب این میشه کار رجالی. ما رجال رو بیاییم بررسی بکنیم، زندگیشون رو بررسی بکنیم، مطالبشون رو بررسی بکنیم، آقا چه کسی از چه کسی نباید نقل کرده، شاگردش کی بوده، استادش کی بوده، اینا باید اینجا مشخص بشه، اینجا روشن بشه، و تا اینجا روشن نشه ما نمیتونیم دستی پیدا بکنیم. من از این کتاب دراساتون فی اسانید الروائیه از اینجا هم به اصطلاح مواردی رو، یکی دو مورد رو به اصطلاح عرض بکنم، دیدم به اصطلاح جالب بود که آقا مثلا مورد شماره 9 از تصنیفاتی که اینجا آوردن از کافی جلد 1 صفحه 44 که آقا سند هست محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن سنان عن ابن مسکان عن حسین سیغل قال سمعت ابو عبد الله يقول لا يقبل الله عملا الا بمعرفه ولا معرفه الا بعمل تا به سال آخر روایت. اینجا بررسی باید اتفاق بیفته که حسن سیغل هست یا حسین سیغل هست، و اینها به اصطلاح با هم دیگه فرق میکنه و روی برداشت ما، یا مورد شماره 10 محمد ابن محمود ابن عبدالله الغزوینی یا محمد ابن محمود ابو عبدالله الغزوینی، که اینها این تصحیفات باید تحقیق بشه، باید کار بشه، و اینها رو بهش میگن کار رجالی، علم رجال، که یکی از اون چندین علم، حالا 11 علم یا بیشتر علومی هست که یه مجتهد برای دادن فتوا به اون نیاز داره. این علوم رو آوردن و شأن و سطح علوم رو پایین آوردن که بله دیگه روایت رو که میریم از کافی مرحوم کلینی میگیریم، اگه بر سندش هم خواستیم ببینیم که میزنیم تو نرم افزار مثلا فلان که اسنادو مثلا داره و تموم شد دیگه، بعد هم میتونیم بگیم که آقا جمعش میشه. بعد میشه نتیجهش همین آشفت و بازاری میشه که بعضی از اینها تو فضای مجازی را انداختن، چقدر پرت صحبت کردن و چقدر نامربوط که حتی گاهی اوقات ندیده، یعنی روایات رو حتی اون روایات اولیه رو هم ندیدن و میگن نه به نظر ما در اسلام چنین چیزی نیست، به نظر ما این مطلب صحیح نیست. آقا نظر چیه؟ صریح روایت امام معصومه، بعد شما میاد با نظر خودتون مسئله رو حل میکنید. نظر شماست.
خیلی متشکرم. اجازه میدید ما با یکی از دوستان صحبت کنیم، جناب آقای هاشمی از بینندگان محترم که با برنامه تماس گرفتن. خب ظاهرن مشکل پیش اومده، حالا تا دوباره بحث بشه و اینها
بله.
در خدمت شما هستیم.
بله باز خب من
اینجا الان بحث تصحیف در علم رجال است، اینها منکر علم درایه و علوم دیگه هم شدن دیگه.
بله.
در علم درایه هم باز این تصحیف خیلی نقش داره، درسته؟ یا
اونجا یعنی ببینید اساسا این علوم مجموعاً وقتی ما میگیم که آقا
با هم دیگه یک
بله بله, بله. یعنی ما قرار هست یه موقعی که از همین آقایونی که به عنوان دیدگاه اخباریگری تماس میگیره، گفتن ما باید در این رابطه خانواده حدیثی تشکیل بدیم، یعنی بیایم چند تا حدیث رو همه احادیث رو بمیگیم. ما میگیم این حرف درسته، احادیث باید همه دیده بشه، سنداش دیده بشه، دلالتش دیده بشه، جمع بین احادیث. تنها این که میگن آقا برای اجتهاد چندین علم نیاز است، علم رجال، علم درایه، علم حدیث، علم فقه، علم اصول، علم بیان، معانی، بیان، بدی، لغت، همه اینا باید بشه. یعنی چی؟ یعنی
اینکه
بله برای اینکه ما فهم درست پیدا کنیم از امام معصوم.
مازر شما سلام آقای هاشمی، در خدمت شما هستیم.
عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت استاد عباسی گرامی، مجری محترم و بینندگان عزیز.
و علیکم السلام.
من ابتداعا به مبحث این باید دازم که اواخر جلسه قبلی هم در جواب آقا امیر فرمودید و امروز هم یعنی نهزات پیش داشتید میگفتید که نیاز به 30 سال وقته و ما باید وقتمون خالی بکنیم و اینها. ببینید اولا که اصلا نیاز به خالی کردن وقت نیست. شما کاسبان قدیم اگه یادتون باشه، مگه من کاسب نمیخوندن؟ آیا کار زندگیشون رو ول میکردن؟ نه، کار زندگیشون رو میکردن، فقهشون هم میخوندن، مقداری که بهش لازم بود اونقدر فقیه میشدن. از هر چیزی شما میگه 30 سال طول میکشه، من تعجب میکنم. پس راویان ائمه که مثلا میثم تمار، زید شهام، زیاد، خیاط، همین اسامی روات شما دقت بکنید، اینها چطور هم فقیه بودن، هم راوی حدیث بودن، هم کار میکردن. نفرمایید که اینها اون زمان فقط به صرف این که چون معاصر با ائمه بودن سوالشون میپرسن مسائل خیلی ساده بودن، نه اینطور نیستش. علتش اینه که شما دو این 30 سال خودتون رو به چی مشغول میکنید؟ مثال عرض میکنم 6 ماه خودتون رو مشغول میکنید به این که بحث میکنید از مقدمه واجب. آیا مقدمه واجب شرعن واجبه؟ عقلن واجبه؟ حالا اگر که مثلا واجبه بعدش آخر سر چی؟ بعدش 6 ماه میگید لا فائده لها فی مقام العمل. این مثلا میگن که حج واجب شد بر آدم، خب عقلا همه عقلا میفهمن که باید بری پاسپورت بگیری، باید بری ویزا بگیری، بلیط بگیری، پاشو بری، اصلا فایده ای نداره. ما 6 ماه بحث کردیم، آخرش چی؟ هر عاقل اینو میفهمه. امثال اینجور مباحث که 6 ماه وقت آدمو میگیره. به قول مرحوم کمپانی بود میفرمودن که ان الاصول کلب یمنع صاحبه عن حدیقه الفقه. شما خودتون با یک چیز دست و باگیری گرفتید مشغول کردید، بعد میگه 30 سال طول میکشه، خیلی‌ها نمیتونن برن فقیه بشن و اینها. این مثل مقدمه ابن خلدون، یک مقدمه شده که از این مقدمه طولانی‌تر. خب البته شما دیگه باز دو مرتبه نفرمایید که تورم پیدا کرده اصول و اینجور مباحث. همین اصلا که تورم پیدا کرده خودش دلیل بر بطلان این اصول شماست. چرا؟ مثال عرض میکنم خدمتتون برای تفهیم بیشتر. مثلا فرض کنید که صحابه سال 23 هجری بیان بگن که ای بابا آیات قرآن تفرم پیدا کرد، 6000 آیه شد، چقدره؟ یا مثلا در مورد روایات بیان به امام کاظم علیه السلام بگن که بابا بس دیگه، روایت امام باقر، امام صادق علیه السلام تفرم پیدا کرد. اصلا این حرف باطله، این حرف خودش کفر هستن. اما در مورد اصول چی؟ از همون زمان شیخ طوسی شما در نظر بگیرید که شیخ طوسی تو هم مقدمه العدهشون که شما مثلا که خوندید میگن که من مباحث زائد اصول رو حذف کردم. تا امروز که حتی مراجع و حمام داد و بیداد میکنن که اصول متورم شده، اصول متورم شده. با وجود اینکه اینو میدونید، باز هم همین اصول متورم، هم مباحث بیفایده، به قول مقام معظم رهبری، مباحث بیفایده الفاظ که فقیه در طول عمرش هم به این احتیاج پیدا نمیکنه. همین مباحث الفاظ و چه میدونم مشتق و مقدمی واجب و انسداد، اینها رو دو مرتبه شما دارید تکرار میکنید، اینه که وقتی شما رو گرفته. وگرنه اصول 2 ماه طول میکشه یاد گرفتنش، فقه هم 2 سال، اصول اهل بیت و فقه اهل بیت. این از این. من بعد این مطلبی که شما هفته قبلی هم
آقای هاشمی ببخشید اگه اجازه میدید من جواب اینو بدم بریم بحث بعدی که بیننده ها گم نکنن.
من چون آخرین جلسه ای که من شرکت میکنم، ما هفته بعدی یک مسافرتی داریم، یکی 2 ماه خدمتتون نیستیم. بذارید من مباحثی که تو این چند هفته سر هم باشه رو بگم، بعد شما بفرمایید. الو.
خب مشکلی نداره، من میگم بردم گم نکنم، بیننده ها گم نکنم.
نه شما که
زمان داریم الان،
شما بعد از ما وقت بیاد دارید برش جواب بدید.
نه خب شما که شما زمان جواب رو بشنوید.
زمان
شما
سوالی که مطرح میکنید،
من کوتاه میگم، دوباره شما بگو، دوباره من کوتاه که رفت و برگشته باشه بیننده هاشی بکنم.
بسیار
خوب، ایشون باشن، خب باشن رو خط، من جواب میدم دوباره. با هم
اشکال نداره. بله خب واقعا چند تا نکته بود. شما اولا که فرمودید زمان حضور امام بوده، حالا اینکه مثلا طرف میگه آقا مشغول کارش بوده درس هم میخونده، که اون مستقیم از خود امام میگرفته، اصلا این بحث ها نبوده که بخواد داخل. امروز که باید بله. اشتیاد کرد و این خودش چقدر اسفناکه که ما غافلیم از این که امام ما غایب هست که این دچار این مشکلات هم شدیم. من جواب اصل شما ببخشید.
بله خواهش میکنم. نه خواهش کنم. ببینید در رابطه با اصحاب ائمه شما فرمودید که مثل زید شهاب و میثم تمار اینا همه کار میکردن. یه نکته که باید توجه بکنیم که آقا بسیاری از این علوم غیچی بوده اون موقع دیگه، یعنی نیازی به این علم نبوده. دارم به خدمت شما عرض میکنم وقتی که داره از امام معصوم میشنوه، وقتی با یک واسطه از امام معصوم میشنوه، اون بررسی سند، نمیدونم تصحیح فلان، خیلی از اینها اتفاق نمیافتاده. بعدم ظاهر اینها این بوده که بله این کار رو داشتن، بله یه حداقل کاری برای زندگی در انجام میدادن. گستردگی علوم این چنینی نبوده، همونها وقت فراوان و طولانی در خدمت امام معصوم میومدن برای کسب علم. یعنی اینطور نبوده که بگی حالا مثلا بله نیم ساعت الان کاسبی ها روز در روز چقدر زمان میذارن برای کسب و کارشون. میبینه آقا مثلا از فلان موقع صبح یه مغازه باز میشه مثلا تا 12 شب یک شب بازه. اون موقع که اینطوری نبوده. من تو خود قم دیدم، با اینکه من جوانم سن زیادی ندارم، ولی تو محله های قدیمی مغازه دیدم که اصلا این مغازه چراغ هم حتی نداشته، یعنی با اینکه برق بوده این برق وصل نمیگه. چرا؟ چون از بعد طلوع آفتاب 8-9 صبح می اومده تا قبل غروب، حالا غروب آفتاب بوده 7 شب یا بوده 5 بعد از ظهر، میبسته میرفته، واقعا وقت میگذاشتن. این یه نکته که ما واقعا قاطی نکنیم اینها رو با هم. کسی که زبانش عربیه، یعنی یه دونه فاصله کم که دیگه نیاز نداشته که چه بکنه. در عصر امام معصوم برای فهم کلام امام معصوم مقابل حضرت بوده و دقیقاً متوجه شأن ورود حدیث رو نمیدونم تقیه بودن نبودن و خیلی از اتفاقا. همونجا شخص میرفت بیرون، امام روایت رو میفهمیدن، میرفت بیرون، اون آقا که همراه اون بود برمیگشت میگفت آقا اینو یه جا دیگه یه طور دیگه گفته بود اینا، من خواستم جونت رو حفظ کنم. همونجا یعنی با نگاه امام، با کلام امام، با مدل شرایط زندگی امام، که الان ما خیلی از اینا رو نداریم. این یه نکته. نکته دیگه گفتن که آقا بحثا بی فایده وقت آدمو میگیره فلان. نه اینطوری نیست، یعنی همه این بحثایی که شما میگید آقا بی فایده نیست، مقدمه واجب این نیست که بگیم آقا کلا هیچ فایده ای نداره. مقدمه واجب ما بفهمیم نفهمیم که آقا عقلی شرعی تفاوتش نه. بله میدونم که آقا من میخوام برم در صورت عراق ان شاء الله زیارت امام حسین علیه السلام، باید برم ویزا بگیرم برم از طریق مرز برم، ولی حالا اگر این مقدمه اگه طریق دیگه حاصل شد، اگه مقدمه ناچاران باید از طریق حرام حاصل می شد، خب این مقدمه عقلی باشه شرعی باشه فلان باشه، اینا خیلی توی این قصه ها تأثیر گذاره. نکته دیگه میگید آقا اگر بگید تورم پیدا کرده، این یعنی بطلان؟ کسی نمیگه آقا روایات تورم پیدا کرده پس باطل نیست، ولی اصول فقه چون تورم، نه تورم پیدا کرده یعنی چی؟ اینی که دارم میگن، این میگن آقا یه بحث علمی درون حوزویه که آقا ما مثلا فلان بحث رو با سرعت بیشتری مثلا بخونیم، فلان بحث آیا اینقدر زمان نیاز داره، اینطوری در رابطه باش بحث بکنیم یا نه مثلا به یه شکل دیگه بحث بکنیم. شما اگر میخواید بیایید یک علم رو باطل بکنید و بالاتر از اون از این نتیجه بگیرید پس تقلیدی که الان از اصولین انجام میدن باطل هست، شما دلیل متقن بیارید. آخه این چه حرفیه؟ شما نمیدونم این از کجا پیدا کرد، تورم پیدا کرده پس باطله. اگه یه چیزی تورم پیدا کرده باشه مثلا یه علمی، چرا ما نمیگوییم قرآن تورم پیدا کرده پس خود چون قرآن حقه؟ آقا این ربطی نداره، قرآن منبع دینیه، روایات منبع و مصدر اصلی دین هستن. حالا ما میخوایم بریم سراغ اینها با یه ابزاری باید بریم. یه موقع یه نفر میگه آقا این جعبه ابزاری که شما آوردی برای این ماشین اینقدر نیاز نیست، مثلا 10 مدل آچار ما نیاز نداریم، 2 تا آچار، آچار 12 و 14 بیاری تمامه. خب میگم خدا خیرت بده اگه تو واقعا با 2 تا آچار، ولی 2 تا آچار رو میخوای. علم اصول اگر شما بگی آقا این تعدادش زیاد، مقدارش زیاد شده ولی اصلش نیازه، همونطور که خود شما گفتید نه ما اصول رو قبول داریم. آقا اصول رو قبول داریم پس اصول بدعت نیست، اصول لازمه، اصول باید وجود داشته باشه. ولی شما میگی آقا 5 تا اصول چی میکنیم، اون میگه آقا مثلا 10 تا اصول. اینم که ما گفتیم سی یه مغالطه هم شما کردین، گفتین که آقا به اون اشخاص مگه نمیدن مکاسب میخوندن، کاسبیشون هم میرفتن. خب مکاسب میخوندن، بعد طلاق و نکاحشون رو کجا میخوندن، حدود رو کجا میخوندن، دیات رو کجا یاد میگرفتن. مکاسب یعنی این که اقل احکام کاسبی و امروز شخص باید از تو رساله در بیاره بخونه. اونا میرفتن مکاسب مثلا شیخ انصاری یه پله بالاتر. ما تشویق میکنیم، میگیم آدم باید برن یاد بگیرن، ولی آیا اونها همه ابواب دین رو همین مدلی که کاسبی میرفتن همه رو یاد گرفته بودن یا نه یه مکاسبی رو یاد گرفته بودن که برای دائم در شبانه روز باشی بودی؟ حد خود شما دارم میگید مکاسب میخوندن، نمیرفتن همه ابواب فقه رو بخونن که. اونی که باش کل و کلنجا رو داشتن اصطلاحات دینیش رو یاد میگرفتن، مطالبش رو یاد میگرفتن که وقتی که مرجع تقلیدشون فتوا میده که خیلی از اونها هم فتواها به عربی ممکنه باشه چون کتابای اصلیشون تا قدیم که همه عربی بود. ما رساله فارسی مثلا از رساله فارسی فکر میکنم اولی شیخ بهایی باشه، یعنی قبلش خود ایرانی ها هم مثلا یه عربی اومایی باید یاد میگرفتن رساله مرجع تقلیدشون رو بخونن، یعنی اینقدر باید معنوس و با عربی میشدن. حالا الان از اینها هم بگذریم، شما هم یه سوال ما رو جواب بده که شما واقعا به نظرتون الان با این مدلی که ما تو جامعه هم هستیم دیگه، ما در رابطه فضا حرف نمیزنیم، در رابطه با مدینه و مکه عصر پیغمبر هم حرف نمیزنیم، ما در رابطه با قم و تهران و مشهد و تبریز و شیراز حرف میزنیم. کاسبای ما صبح که بلند میشن موبایلشون رو برمیدارن بدو میرن یه به اصطلاح صبونه میخورن میرن سر کار تا شب، همش دنبال کسب و کار و فلان هستن. اگر مثلا آدم متدینی باشن انشالله نمازشون رو ظهر که میشه مثلا انشالله برن مسجد اول وقت بخونن، یه احکامشون رو در حدی که میتونن مراعات بکنن. واقعا شما الان راهکارت برای این عصر مدرن با این امکانات، با این قصه ها، با این گرفتاری هایی که آدم ها درست کردن، حق یا ناحق، واقعا دستورالعمل شما چیه؟ دستورالعمل شما اینه که آدم ها خودشون برن مثلا میتونن برن مثلا بشینن همه ابواب فقهی رو اونطوری بخونن، یا شما الان علمای مثلا اخباری چه تفاوتی میخوان برای مردم میخوان ایجاد بکنن در یادگیری احکام، یا ما چند تا عالم اخباری نمیدونم تراز اول بزرگ داریم که بتونیم مردمشون ارجاع بدیم بگیم آقا اینا فقه و اصول متورمو دارن به شما یاد میدن؟ آقا اینا که یاد نمیدن که، اینا خودشون اگه تورمی هم هست، اگه نمیدونم خیلی زیاد شدن مال خودشون زیاد شده، به مردم که میخوان یاد بدن که چکیدش اسارش دیگه الان دیگه میگم یه موقع میگفت ساندویچی، الان دیگه میگن آقا ساندیسی، یعنی دیگه باید دیگه خیلی دیگه مثل آب باشه تا مثلا افراد استفاده کنن. خدمت شما هستیم، حالا فرصت هم هست.
بله حالا این فرصت هم هست، این من ابتدا هم کلام با این حدیث شریف که شروع کنم که همین پارسال بود دو سه سال پیش بود، آقای قزوینی خداشون کنه اینو خوندن، العلم نقطتون کسرها الجاهلون. خب بعد این به عربی اشاره کرده، ببینید به قول شهید، حالا شک از من شک دارم اینجا شهید اول یا شهید ثانی، میگه اصلا اینجور عربیات گرفتن عجم ها کلن مخل فقه، ذهن رو خراب میکنه اینها. بعد اینکه شما فرمودید که خب مثلا علمای اخباری میخوان چه گلی بزنن به سر مردم، من یک سوال دارم. شما یک دفعه دیگه هم چند ماه پیش اشاره کردید که خب الان مثلا یک نفر عالم اخباری گفتیم که خب این اصلا صلاحیت فتوا داره، چطور میاد خودش بین مردم پخش اعلام میکنه که بیاد از من تقلید بکنید؟ این همین سوال من از شما میپرسم. همین امروز یک نفر بیاد اعلام اجتهاد بکنه چی کار میکنه توی جامعه؟ داد میزنه، شبنامه پخش میکنه، میاد تو رادیو اعلام میکنه. خب بالاخره در بین اهل علم چند نفر میشناسن، تبلیغشو میکنن، اینجوری مردم میشناسنش. یا اختلافات بین این مرجع و اون مرجع در مبانی رو اینها رو چطور مردم میفهمن؟ اصلا مردم کار به این مباحث ندارن. شما الان گفتید که تو این اوضاع شرایط که مردم صبح زود پا میشن گوشیشون رو چک میکنن میرن سر کار شب برمیگردن، اینها ببینید من میگم که شما اساسا با این کارهایی که کردید مردم دینگوریز کردید. بانکاتون ربوی بانکو، یعنی همه هر جور بانکی رو شما ببینید من بانک غیر ربوی نتونستم پیدا کنم. مردم حرام خوار شدن، یک بخششون تقریبا هم نگیم همشون، مردم کلی با کارهای دیگه‌ای که به اسم امام زمان تو این مملکت انجام شده از دین گریزان شده. شما اونها رو به اونها فکر نمی‌کنه، بعد میگید که مردم چطور بیان فقیه بشن. اینو شما فعلا باشه، خیلی حرف اینجا زیاده،
خارج از موضوع آیه هاشمی.
بله بله،
از موضوع دارید خارج میشه. اینا که دیگه آقا من بانک ربوی اون نمیدونم چیه، این تو همه دوره‌ای همه ایام بالاخره یه اتفاقایی هست، یه چرا این مثلا ربطی به این قصه نداره.
میخوام بگم که مردم،
یعنی الان اگه مثلا اخباری ها مثلا سر کار باشن یا اخباری ها مثلا فعال تر باشن مثلا همه اینا اصلاح میشه. نه، اینا یه مشکلات اجتماعی دینی غیره ما داریم، بله داریم، خیلی هم فراوون داریم، اینها ربطی به موضوع بحثمون نداره. حالا بفهم خدمت شما.
خیلی خب، من سریعا وارد مبحث تحریف قرآن بشم، حالاش بذارید من این حرف رو تموم بکنم دیگه. شما آخه هی ما برای شما میگیم که علمای اصولی چی کار کردن، من یاد حرف امام میفتم. تو انوار الهدایه جلد یک صفحه 239 یا 249 بود، من یادم نیست، اونجا عبارتش اون میگه لکان الاستغفار منه للمتعرض لها اولا من التشکر. ما باید برای خیلی از این علما به جای اینکه ازشون تشکر بکنیم باید براشون استغفار بکنیم. بماند ما برم سری سر بحث تحریف قرآن که شما خیلی قشنگ هفته قبل به این اشاره کردید و رد شدید. ببینید من احساس میکنم که حاج آقای عباسی خیلی وقت به کفایه سر نزدن این یادشون رفته این مطلب، که خود مرحوم آخوند صاحب کفایه با وجود این که تحریف قرآن رو پذیرفته ولی ظاهر قرآن رو هم حجت میدونن. من دارم از رو کفایه جلد 3 صفحه 214 میخونم. و دعوت علم اجمالی به وقوع تحریف فیه به نه اما به اسقاط او به تحریف و این کانت غیر بعیده کما یشهد بهی بعض الاخبار و یساعده الاعتبار الا انه لا یمنع عن حجیت ظواهره. این یک. دو، آقای وحید بهبهانی که دیگه شما
الان اینی که خوندید تایید تحریف بودش یا رد تحریف بود؟
اجازه بدید من اینو بخونم.
همون کفایه
بله بله، تایید تحریف قرآن و الحاشیه علی مدارک الاحکام. آقای وحید بهبهانی سردسته مخالفین با اخباری ها که با بیرحمی تمام با تزویر به ما حمله میکرد، این آقا خودش هم قائل به تحریف قرآنه. در الحاشیه علی مدارک الاحکام جلد 3 صفحه 21 لأنهم کانوا راضین به قرائت القرآن علی ما هو عند الناس بل و ربما کانوا یمنعون من قرائت الحق و کانوا یقولون هی مخصوصتون به زمان ظهور القائم علیه السلام. پس قرآن تحریف شده ولی ما فعلا مجبوریم که همین قرآن متداول بین مردم رو بهش بخونیم. اون قرآن تحریف شده رو کی میخونیم، کی بهش عمل میکنیم؟ زمان ظهور حضرت حجت. اینه. خب شما اینو اصلا انگار که فقط اخباری ها گفتن قرآن تحریف شده.
آقای هاشمی یه لحظه ترمز بزن. اون ابتدایی که شما بحث کفایه رو مطرح کردید، اون عبارات به معنای پذیرش تحریف نیست. اون از دیدگاه شما این میتونی یه بار دیگه بخونی باز من عرض بکنم. اما اونایی هم که گفتن تحریف، همین کلام مرحوم وحید بهبهانی که شما مطرح کردید، اینها تحریف معنوی. بله، در زمان ظهور حضرت معنای واقعی قرآن واقعی. بله، تحریف معنوی که همه قبول دارن، یعنی این که قطعاً اون معنای واقعی قرآن، همه جای قرآن معنای واقعی کلمات کلمه به کلمه قرآن به دست ما نرسیده، چون خیلی از کلمات معصومین در رابطه با قرآن به ما نرسیده. اما هم نفر اول هم نفر دوم بعد از همین مسئله باز میگن آقا ظواهر حجیت داره. این با اون تحریف قرآنی که برخی از اخباری ها معتقد شدن که آقا به نقیصه، یعنی یه مرتبه میگن آقا سوره هایی از قرآن نیست، آیاتی از قرآن نیست، که این نظر اولا شاذ در کل شیعه هست، چون کل شیعه این مطلب رو نپذیرفته، به عمده علمای شیعه نپذیرفتن، بله در اهل سنت زیاد پذیرفته شده اینقدر قرآن این آیه بوده از بین رفته، این آیات، این سوره، نمیدونم اینها بوده از بین رفته. شما الان کلامی اگر دارید بیارید که گفته باشن آقا سوره هایی از قرآن نیست، سوره هایی از قرآن نابود شده، حضرت میخوان سوره ها رو برگردونه. نه، تحریف به معنای تحریف
خطاب، ملاحظه بفرمایید، فصل خطاب ملاحظه بفرمایید، همون چاپی که ما قاچاقی میاریم توی ایران و شما اجازه نشرش نمیدید، اونجا الا ماشاءالله ما روایت آوردیم، سند آوردیم، استدلال از
گفتم دیگه. ببینید این روایات رو بقیه هم فقط صاحب فصل خطاب که ندیده. اولا حالا اگه بپذیریم که فصل خطاب میخواسته اینو بنویسه و نوشته و دیگه بعدش نمیخواسته نقد بکنه، بعدش مطلب منظور دیگری نداشته، حالا در واقع این حرف و حدیثه.
یعنی حرف آقا بزرگ تهرانی و پسرای کمونیستش تحریف کردم.
آقای هاشمی شما خیلی راحت صحبت میکنید، راحت نظر میدید، فلانی و پسرای نمیدونم فلان، آقا با احتیاط، ما این همه آدم رو اینجا اومدیم بحث کردیم، بررسی کردیم، انقدر راحت جرأت نکردیم. شما به فلان، به یکی میگی نمیدونم کمونیست، به یکی میگی نمیدونم جلاد، نمیدونم فلان، به یکی میگی
ببینید
خب اصلا اشکال ما به شما همینه دیگه. یعنی شما یه دونه شمشیر برداشتید اومدید توی افتادید تو علمای شیعه، وحید بهبهانی با تزویر نمیدونم فلان تق یه دونه، نمیدونم کیاکی، نمیدونم با چی فلان یه دونه. آقا
این اخلاق اهل بیت
چی باقی میمونه؟ یعنی دیگه الان علمای شیعه، شما الان برنامه‌ای که خودتون تماس گرفتین با برنامه ما کنار هم بذار، مجموع تماساتونو، مرحوم آقای خویی، شیخ اون اولین جلسات که شیخ طوسی اومد شما گفتی که آقا شیخ طوسی چیه؟ آره ایشون سنی بوده، شیعه شده.
بکنم شما دو مرتبه به این اشاره نکنید. خب کتاب ان‌نقض مرحوم کتاب ان‌نقض صفحه 215 ایشون داره میگه و شیخ بوجعفر طوسی رحمت الله علیه در کتاب اسماء الرجال آورده است و کان محمد ابن ادریس شافعی من اصحابنا. خب یعنی ایشون به یک نسخه دسترسی داشته که اونجا شیخ طوسی داره به شافعی میگه من اصحابنا. شما دیگه حالا هر چی میخواهید بفرمایید.
حالا نه ببینید، نگید هر چی بفرمایید، ما اینو دو بار سه بار بحث کردیم، شما دیگه نتونستی جواب بدی. الان بعد از مثلا چند ماه رفتی میگه آقا من یه سند پیدا کردم، یه سند ان‌نقض با کلماتی که در رابطه با شیخ طوسی هست. ببینید این حرف شما خیلی سنگینه برای ما. ما دو بار سه بار تو این برنامه بیننده میتونن به آرشیو مراجعه کنن، با شما سر قصه شیخ طوسی بحث کردیم که آقا شیخ طوسی، شیخ الطائفه، صاحب دو تا از کتب اربعه شیعه، اگه به این راحتی شما دارید میزنیدش با همه اتفاقایی که بوده، اینکه آقا اون کتاب اصلی فقه شیعه شون رو وارد شدن همون در همون جوانی نوشتن، اگه قرار بود انقدر بعید از چیز باشن، از اون طرف اومده باشن که نمیشد، وارد بغداد شدن رفتن به زیارت قبر نائب حضرت ولیعصر که اگر سنی بودن که اصلا نمیفهمیدن نائب امام زمان چیه، اینا رو گفتیم. بعد شما دارید ببینید الان دقیقاً تو این ماجرا برخورد شما و رفتار شما بینی و بینا خودتون قضاوت کنید، با کسی که میخواد مذهب شیعه رو بزنه چه تفاوتی داره؟ او میره میگرده نمیدونم کتاب نمیدونم فلانی رو پیدا میکنه، یه کلمه توش باشه بگه شیخ طوسی نمیدونم سنی بوده، فلان بوده، بهمان بوده. خب شما داری همین کارو میکنی، خدا پدرتو بیامرزه.
شما دقیقاً افتادی احساسی برخورد.
نه احساسی نیست بابی، احساسی نیست. آخه ببینید اگه بخوایم مثلا 5 تا شخصیت در علمای شیعه نام ببریم که قوام شیعه به اون هست، یکیش میشه شیخ طوسی، صاحب دو تا از کتب اربعه. پس شما به این راحتی ببین اون سری من به شما گفتم آقای چیز، آقای هاشمی، من اون سری به شما گفتم شما جواب نداشتید، حتی بیرون از شبکه. ببینید من به شما گفتم آقا شما داری از کجا داری نقل میکنی؟ حرف اصل حرف از کی اومده؟ اصل حرف از ذهبی اومده. خب آخه ذهبی کیه؟ ذهبی شد ملاک
شما، حضوری جواب دادم. خب
خب نه جواب ندادین شما، شما جواب نداشتید برای این قصه. جواب دادن همین الان بدین بیننده عزیز متوجه بشه. آقا شما حضوری جواب دادید، الان جواب بدین بیننده.
بله، روانشناسی علم اجتهاد شما اونجا مراجعه بفرمایید. شما باز دو مرتبه، چون اونجا کل مطلب رو ببینید، نه همون دو صفحه اسکنی که من برای شما فرستادم.
نه همون هم که شما نه کل مطلب، نه شما
شیخ طوسی از سنی ها رو بعد اونجا قشنگ متوجه میشید.
شما ببینید، شما رفتید ابواب کتاب رو آوردید. آقا ابواب کتاب کافی هم بیارید بذارید کنار بخاری و مسلم، ببینید نزدیکه.
که فقط اون نیست که قبل و بعدش هم هست. شما قبل و بعد اون کتاب هم برید بخونید.
قبل و بعد که اصلا بنای بر در علم، بنای بر این نیست. آقا وقتی یه علمی مشترکه، مثل که میگه آقا پروفسور حسابی در علم مثلا فیزیک مطلب نوشته، در نجوم مطلب نوشته، این مطلبش این نزدیکه 80%ی به مطلبی که مثلا فلانی در آمریکا نوشته، پس پروفسور حسابی آمریکاییه. چه استدلالیه؟ خب اومده این آقا، اومده کتاب نوشته، مبادی این کتاب، ابواب این کتاب نزدیک به همه، اونا دارن، ما هم داریم. اتفاقا ایشون اومده نقد کرده، رد کرده، گفته اینجا اشتباهه. اتفاقا شما ببین رسیده به قیاس، نابود کرده قیاسو.
خب من که خودم اینو گفتم به شما.
خب خیلی خوب دیگه. پس اگر قرار بود که این صرف این که آقا ابواب یکیه یا نزدیک بودن یکی، ببینید من میخوام اینو به شما بگم. ببینید اگه الان بعد از هزار و اندی سال اینقدر راحت شما میشینی شیخ طوسی رو میزنی، چهار نفر دیگه میشینن اونو میزنن، علامه هلی رو میزنن، به وحید بهبهانی میگید فلان، میگید کی ته دین باقی میمونه؟ خب اگر اینجوری هسته، شیخ راملی هم نباید وسائل و شیعش رو میمدش، از کتابیشون مینوش، از صد تا کتاب دیگه مینوش. خب چون این کسی که اینجوری هستش، اصلا ما میگیم ممکنه مظنون باشه به این که آقا مطلب میخواسته وارد بکنه. خب چرا تو روایات یه همچین دستبندی نکرده باشه، یه همچین اشکالی وارد نکرده باشه؟ من اصلا اشکال اصلی منه، مثلا همه بحثای علمی بذاریم کنار، همین یه نکته رو فقط با هم دیگه حل بکنیم. بله. که آقا این مدلی زدن بزرگان دین، اونم تو جو عمومی جامعه، چون حالا شما نه، چهار تا دیگه دوستان شما میان تو استوری مثلا اینستاگرام میذارن. آقا اونی که تو استوری اینستاگرام میبینه که به فلان عالم، به فلان بزرگ دین که زحمت کشیده برای این ده ها سال، به او دارن میگن نمیدونم خائن، ظالم، نمیدونم فلان و همین حرفایی که الان شما زدید دیگه، وحید بهبهانی مزور، اونم ترجمه اینو میاد میگه نمیدونم چی در اتو فلان عالم دیگه، همون حرفی که در اتو علامه هلی، این نمیدونم پسر جوان توی فضای مجازی اومد مطرح کرد که آقا بله علامه هلی دید فخر رازی دم و دستگاهی داره، دکون دستگاهی داره، مردم مراجعه میکنن، پول میدن. این گفت آقا هیچ که من مراجعه نمیکنه. گفت تقلید از میت باطل، بیاد از من مراجعه کنی. خب با کدوم پشوانه؟ یه مطلب دیده میخواد حرف خودش رو چی بکنه، بعد میاد یه عالم مثل علامه هلی که فخرشی است به این راحتی زده میشه.
ببینید آقای عباسی محترم، همین که شما دارید بقیه رو جلوی من میارید، من همین خودش دلیلی برای اینه که شما نه مراجعه به قرآن میکنید، نه مراجعه به اصول اهل بیت میکنید. فلانی به شیخ به علامه هلی توهین کرده، خب به من چه ربطی داره؟ مگه قرآن نمیگه
شما الان به مرحوم وحید بهبهانی چیز نگفتین؟
مگه قرآن نمیگه بلا تذر و واذرتون وزد؟
آقا من دارم مبنا رو میگم. ببینید اگه شما
قابل
آقای هاشمی، اگه شما حرف هیچ کس رو نزده بودید اینجا، به هیچ کس چیزی نگفته بودید، من میگفتم آقا لا تذر و واذرتون وزر اخرى. بله اون آقا اومده گفته بشه، ولی من مثالای خود شما رو بیان کردم. شیخ طوسی این مدلی زدید،
جواب خیلی راحته، جوابش خیلی راحته. همین برخورد شما خودتون در رابطه با ربات دارید. مگر شما نوفلی، سکونی، چه میدونم فتحی مثلا اینا رو مگه قبول دارید؟ خیر، بهشون لعنم میکنید، اما روایات صحیحشون رو میگیرید. چه مشکلی داره؟ هیچ مشکلی نداره. آیا دین آسیب دید؟ نه، خود ما روا و ترک ما روا به
قدر یه روایت گرفتن، اون روایت از اون راوی گرفتن با کسی که ده ها و صد ها جلد کتاب در رابطه باش در مبانی و معارف شیعه داره و صاحب دو تا از اصلی ترین کتاب ما هستش، به همین راحتی ما بگیم آقا از حرف ذهبی و از نمیدونم فلان، ته تهش بعد از 6 ماه شما رفتی نمیدونم از کتاب النقض آوردی که آقا ایشون سنی بوده شیعه شده. خب یه مدرک درست درمون بیار برای این حرفت.
خب
من دارم میگم مدرک درست درمون نداری.
کتابشو تعریف کردی.
آقای هاشمی میگم مدرک درست درمون نداری، داری شیخ طوسی رو تخریب میکنی. اگه مدرک داشتین چیکار میکردیم دیگه؟
آسیبی ندیدیم فعلا به تمام روایت شیخ طوسی هم داریم عمل میکنیم، هیچ مشکلی هم برامون پیش نیومده.
بله میشه مثلا بریم از دیگران رو نمیدونم اینا، اتفاقا این یه شیوه تحریف دیگه، خیلی راحت. آقا اشکالی نداره، مثل اینکه آقا برای من آقا فلانی مینویسه داخل فضای مجازی که بله آقای عباسی قبلا سنی بوده حالا شیعه شده، بعد همه بهش هجمه میکنن آقا چی فلان دروغ، ایشون میگه آقا اصلا من قم متولد شدم فلان. نه اشکالی نداره که، من که نگفتم اشکالی داره، فقط من حرفم این بود که اگه کسی شیعه بشه اشکال نداره، من حرفم این بود که ایشون فقط معارف دین و چون قبلا سنی بوده معارف دین رو درست نمیفهمه، ای کاش شبکه ولی هست که دیگر دعوت بکنه. خب ببینید این یه روش تخریبه. آقا بیننده ما چی از شیخ طوسی تو ذهنش بوده و شما چیکار کردی ذهنیت بیننده رو؟ آقا شما چیکار با چی روز اولی که شما اومدی حرف شما در حد یه شبهه عادی بود، بعد رفتی نگاه کردی اومدی گفتی آقا ذهبی نقد کرده. آقا ذهبی متعصب ضد شیعه است.
خیلی خب ذهبی رو ولش کنید، ان نقد جواب بدید، ذهبی رو ولش کنید،
ان نقد یک کتاب اونقدر نه مرتبطه نه اونقدر موثق معتبره. این همه آدم اومدن قبل از ذهبی و غیره از علمای شیعه شرح حال شیخ طوسی رو نوشتن، یه نفر اشاره نکرده. شما رفتی از نمیدونم کجا میدونم ان نقد رو پیدا کردی،
آقای مرحوم صاحب ان نقد یه نفر نیستش دیگه، نیم نفرن مثل اینکه.
باش اون روزی که شما اومدی حتی همین ان نقد هم نمیدونستی و داشتی تهمت میزدی.
بله من چون تصادفی کتاب ان نقد رو
که خب بله تصادفی دیگه، اون روزی که اومدین جلوی بیننده ها تخریب کردین شیخ طوسی رو، حتی همین ان نقد رو هم نمیدونستی.
بله نمیدونستیم.
بله خب نمیدونستین دیگه، همین یعنی که بدون علم، قول بدون علم، شما که قرآن بلدی قرآن میخونی، قول بدون علم حکمش چیه؟
حاج آقا شما خودتون امروز اول که من اون روزای اول به شما گفتم علامه ملسی گفته تمام کافر رو قبول داریم، فقط در تعارض ما به رجال استناد میکنیم، شما خودتون خندیدید.
من کسی رو من کسی رو تخریب نکردم.
بعدش خودتون گفتید این درست بود.
من جلسه بعد این شهامت رو داشتم، من کسی رو تخریب نکردم تو حرفم، حرف شما رو نپذیرفتم، بعد دیدم حرف شما درست اومدم گفتم اون حرف شما درسته، کسی هم تخریب نکرده. اگه می‌خواستم تخریب کنم نگاه می‌کردم. شما فل بداهه تو جلسه گفتید فلان، من اون رو نمی‌دونستم، تخریبی هم نکردم، نگفتم نه علامه ملسی اگرم گفته اشتباه کرده فلان خیلی. کرده بهمان کرده. بعد که رفتم دیدم اومدم گفتم مبناشون اینه، مبنای ایشون هم توضیح دادم، حرف شما رو پذیرفتم.
خیلی متشکرم جناب آقای عباسی. به نظر میاد که آقای هاشمی عزیز دست از شما تشکر می‌کنم. به نظر میاد بحث مقداری از اون حالت علمی خارج شده، چون تو روال علمی در کل علوم و در کل جهان هست. اول که اصلا توهین نباید بشه، در کنار هم که شما اشاره فرمودید، در کنار هر اسمی که بیاره یک چیزی رو نسبت بدیم از نظر علمی درست نیست و این شیوه همیشه شیوه وهابی ها بوده. ابن تیمیه در اولین پاسخی که به علامه حلی داره با توهین میشه. بله خب یه پیام صوتی هست بشنویم آقای عباسی با همین پیام رو و بعد ان شاء الله در مورد این صدا با هم صحبت می‌کنیم.
سلام استاد عباسی، در رابطه با صحبت‌های جناب هاشمی، خب ایشون خیلی واقعا یک طرفه با قاضی میرن، الان ایشون خودشون توی حوزه بودن، ما از ایشون که ادعا میکنن مردم همه میتونن احکام رو بفهمن، ما از آقای هاشمی میخوایم به تمام که نه، یعنی اکثریت مباحث مهندسی مکانیک تا مقطع دکترا رو همینطور بدونین که به دانشگاه بره استاد ببینه یاد بگیره، آیا میتونه ایشون توی یک رشته دانشگاهی که بحث فنی مهندسیه ما به جرئت نمیتونیم این حرف رو بزنیم، بحث ریاضیاته، بعد طرف توی حکم خدا اینقدر راحت میگه مردم بیان حکم خودشون در بیارن. واقعا آقای هاشمی قبل از اینکه صحبت کنی یک کمی فکر کن. یا علی مدد.
بله خب همین که دیگه صحبت واضحه دیگه.
بله خب دین مظلوم ترین به اصطلاح در واقع علم دینه، چون در رابطه با موارد دیگه تا شخص بیاد بگه که در رابطه مثلا مهندسی راه تا بیاد صحبت بکنه شخص بهش میگه باشه شما تحصیلاتتون چیه، میگه من مثلا علوم تجربی، میگه پس اجازه بدید تخصص من این، شما صحبت نکنید اجازه بدید من صحبت میکنم. ولی در مسئله دین که میشه الحمدلله همه متخصصن، همه اجازه دارن که چی بکنن و این حالت رو هی دامن میزنن بعضیا. مثلا گلایم از این بزرگوار اینه، آقا شما جوان به قول معروف به این خوبی دنبال بحث دین، اهل تدین، چرا اینقدر برای ما راحت شده پشت سر علمای بزرگ شیعه؟ آقا یه موقع من رفتم توی حجره طلبگی، توی مدرسه طلبگی دارم مباحثه میکنم با دوستم، اونجاها میام نظر مثلا مرحوم صاحب کفایه رو رد میکنم، مرحوم شیخ انصاری رو میگم اینجا اشتباه گفته فلان.
علمی نه که با توهین، علمی
نه با توهین، ولی یه موقع آقا میخوام میام تو جامعه، آقا این فلانی مثلا سنی مسلک بوده، اینو رفته مثلا از فلان جا دزدیده، به این میگم وذاب، به اون میگم کذاب، به اون میگم نمیدونم فلان. خب حیفش میاد آدم. شما میگید آقا حرف دیگران نسبت به من، خب هم حرفای خودتون. خب آقا چند تا ما چند تا مثلا شنیدیم توی اینسا که به راحتی یه روز دیگه یه جلسه دیگه که آقا اصلا به ما از دوستان به قول اتاق فرمان و نظارت به ما اشکال گرفتن، گفتن آقا ایشون اومد یه عالمی رو مثلا بهش گفت آقا این نمیدونم جعل حدیث میکنه، نمیدونم فلان میکنه. به گفتم ما متوجه نشدیم کدوم شخص رو گفتن و اینا، یعنی بعد فیلمو دیدیم مثلا متوجه شدیم. خب ببینید این الان آدم حیفش میاد. خب یعنی اینا رو وهابیت حاضر بود 100 میلیارد دلار خرج بکنه که آقا علمای شیعه توی به اصطلاح نزد مردم بی اعتبار باشن، بی حیثیت باشن، این نمیدونم این باشه. خب الان کیا دارن اینو پیگیری میکنن بدون اینکه ما میگیم آقا قطعا ما یقین داریم که آقا مثلا آیه هاشمی ما، آیه دیگران، اینا بزرگوانی که تماس میگیرن غیره، یقین داریم آقا اینا خودشونن با دلسوزیه بالا و فلانه. ولی خب آدم یه خود نگاه بکنه آقا عوارض این حرف یا این اتفاق چی میتونه باشه تو زندگی مردم.
خیلی متشکرم. به همدان بریم با آقای بنیاسی صحبت کنیم. دوست عزیز آقای بنیاسی سلام، وقت شما بخیر، در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله من استاد عزیز و مجری گرامی.
علیکم السلام.
خدمت با سعادت شما عرض شد که چند جلسه قبلی ما مزاحم شد، خیلی تشکر کردیم از برنامه‌تون که واقعا داشت تالیشی میشد در مورد تقلید و مرجع تقلید و احکام تقلید. به یک دفعه این یکی دوتا آقایون اومدن حسابی برنامه‌تون اصلا بکشوندن به اون طرف که خودشون میخواستن. و چند وقتی پیش در مورد علامه طباطبایی رحمت الله علیه یه شبهه‌ای فرمودن که اصلا من موندم که آقا یعنی چی، مگه میشه آقای علامه طباطبایی اینجوری باشه یا غیر معصوم قول معصوم رو بذاره کنار قول خودشه بگه؟ یا همین جلسه در مورد علامه مجدسی رحمت الله علیه یا به قول استاد همینجوری داره صحبت میکنه بدون این که هیچ دلیلی مدرکی داشته باشه. و واقعا شما هم دارید برنامه رو اونجوری که اون میخواد چی میبره. در مورد همین بچه های آیه تهرانی که نمیدونم، من از این رو نمیدونستم، این الان مسئوله که چرا این صحبت کرد و باعث شد که یه نوع غیبت دیگه، یه نوع لمزه دیگه. این من اصلا برنامه داره میره به طرفی که واقعا شبهه ایجاد کنه و من مستمع، منی که دارم گوش میدم اصلا موندم که علامه مجلسی اینجوری، علامه طباطبایی اینجوری. البته ما با این دو سه کلمه، با این یکی دوتا مثلا حرف زدن که خود خدایا شکر بر نمیگردیم.
درستش هم
ما اینقدر خونمون با این روحانیون و این احادیث و اینا اصلا عجین شده با این دوتا شعبه که ایجاد میکنن، به هیچ وجه ما بر نمیگردیم. اما واقعا برنامه تون داره به جایی باریک کشیده میشه. ممنونم دوباره برگردید به اون عوالی برنامه که تاریخی بود، خیلی زیبا بود، ممنونم
فرمودید. ولی خب این خب واقعیتش هم همینه، ما همه با این نوع صحبت مخالفی، موافق این حرف، این نوع روش بحث نیست. ولی به هر حال این فرصتی بود که برای اینها مشخص بشه که ببینید آخرش به کجا میرسه، بحثاشون واقعا چقدر علمی هست. و ما معتقدیم بیننده ما اینقدر دقت دارم، همونجور که حضرت عالی هم دقت داشتید، به اینکه بالاخره میدونید که کجا
وظیفه ما اینجا پاسخگوییه. اتفاقا من حالا تشکر میکنم از آقای بنیاسی عزیز که تماس گرفتن، قبلا هم تماس داشتن و یه مرحله نکته رو مطرح کردن، ما هم توضیح دادیم، خدا خیرشون بده، باز قانع شدن از کلام ما و قانع هم نمی شدن، باز هم ما تشکر میکنیم ازشون. فقط این نکته هست که ببینید این حرف ها رو اینها اگر تو شبکه ولایت نزنن و جواب نگیرن، بعضی از افراد شبکه ولی هست نزنن و جواب نگیرن، گاهی اوقات جاهای دیگه و دارن مکرر میگن همین مسئله مربوط به شیخ طوسی علی مقام شریف. خب ببینید حالا این اگر قرار باشه که اینجا مطرح نشه، ما این فضا رو باز گذاشتیم که این آقایون تماس بگیرن، حرفاشون رو بزنن، گرچه واقعا همونطوری که برای شما سخته برای ما هم سخته شنیدن بعضی از حرفامون، که بعضی از حرفا مدل حرف حتی ظاهر علمی باشه ولی ممکنه تهش یه اهانتی باشه، ولی این صبوری رو ما خواهش میکنم بیننده عزیز داشته باشن.
آره صبوری که داشته باشه خودشون هم همینجور که دوست از اون نتیجه گرفتن، دیدن که اینها چیزی از
اتفاقا اگر اینجا بشنون، بله بر اولین بار اگر آقای بنیاسی هم دیگر بیننده عزیز اینجا بشنون و بعد با جواب من بشنون، خیلی بهتره که آقا یه حرف مثلا نامربوطی رو برن یه مرتبه در یه فضای مجازی این فلان مطلب بوده و براشون درست. بیشتر شبهه ایجاد میشه.
بله خیلی متشکرم، وقتمونم خیلی کم، با اخباری صحبت بکنیم و انشاءالله جمع‌بندی کنیم. با اخباری سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
صدا خیلی ضعیفه، بسم الله الرحمن الرحیم.
ما صدا شما رو داریم، لطفا خیلی مختصر و مفید مطرح بفرمایید که انشاءالله بتونیم.
وصلى الله على محمد صالح الطاهرين ثلاثيه وبقيه الله في العارضين. اللهم عجل لوليك الفرج. عجز سلام و ادب و احترام خدمت آقای عباسی عزیز و مجری محترم و تمام دستاندارکاران محترم شبکه ولیعهد عجلالله تعالی فضله الشریف. خسته نباشید. ممنونم از اینکه اجازه دادین دقایقی رو انجام وظیفه کنم. خدمت شما هستم. یک سوالی داشتم آقای عباسی. نگاه کنین بزرگوار، تصحیف چه ربطی داره به علم رجال؟ از اون طرف چه ربطی داره به وجوب تقلید؟ متوجه هستین؟ حالا حتما دفعه بعد شما میخوان راجع به ادراج صحبت کنین، بعد یک هفته راجع به غریب الحدیث صحبت کنین، یک هفته راجع به مختلف الحدیث صحبت کنین. و اصولا ما اگر بیایم بگیم سلمنا همه ی حرفهای شما درسته، ما میخوایم بگیم آقا یک سوال پرسیدیم، تقلید چرا واجبه؟ اصول شما درست، فروع شما خدمت شما از چه بر قیاس، بحث قیاس کردین درست، تحریف قرآن رو اصلا ما میگیم درست، رجال و علم رجال رو میگیم درست. من میخوام فقط بدونم واقعا این مباحث چه ربطی به اون صحبت اولیه داره. الان یک 30 تقریبا 8-9 مورد نوشتم، 3-4 مورد تکراریه. و یک مسئله دیگه هم اون این که خود جناب آقای عباسی فرمودن که با آقای هاشمی که مورد به مورد بریم که مردم گم نکنن. الان من 39 مورد از جناب استاد بزرگوار نوشتم، آیا امکانش هستش که بخوام تو چند دقیقه توضیح بدم یا نه؟ این رو میخواستم توضیح
یه مورد و آیا
خیلی متشکرم. ولی یه چیز واضحی هست آیا اخباری؟
و با ایلا یجور، بای شما جر میده و بای ما جر نمیده، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم.
من قطع کنین دیگه اگر باید.
متشکرم، چون وقتمون واقعا خیلی مرده، 4-5 دقیقه بیشتر وقت نداریم.
خب 4-5 دقیقه من جمع‌بندی نمی‌کنم. شما از اون صحبت‌ها، از اون مواردی که میگید، یک مورد رو در عرض یک دقیقه، یک مورد از 39 مورد اشکال حرفای من رو، این که شما میگی ربطی نداره، منم میگم، منم اتفاقا همینو میگم. ما میگوتیم آقا اگر شما بگید علم رجال نباشد، باز هم تقلید باید انجام بشه، یعنی باز تقلید سر جای خودش هست، در عین حالی که باید بپذیرید که علم رجال هم درست و اینا. در این حال ما اگر شما میگید آقا دلایل من رو نشنیدید، برید بشنوید، 20 خورده جلسه توی آرشیو شبکه هست، برید ببینید. اگر هم شنیدید 39 تا اشکال، یه دونه اشکالش رو همین الان بگید 30 ثانیه، منم 2 دقیقه جواب بدم تموم بشه، جمع‌بندی نمی‌کنم. من
امروز بهتون راجع به تصحیف بود بزرگوار، میخواد میتونید بفرمایید تصحیف چه ربطی به علم رجال داره؟
شما رو ملزم می‌کنم
به آیا وهابی‌ها که تمام اینها رو قبول دارن اما تقلید رو قبول ندارن، اینها محال است؟ یعنی زدن لایجتمعانه یا النقیزان لایجتمعانه یا یجتمعانه؟ اینا متباینانن؟ چیان اینا؟ این تعریف شما چیه؟ این رو با محبت بکنه خیلی ساده. میخوام ببینم امکان داره کسی اخباری باشه اما کتاب غریب الحدیث ننویسه، کتاب راجب ادراجات بحث نکنه، کتاب مختلف الحدیث ننویسه، کتاب درایت الحدیث کار نکرده باشه؟ آیا امکان نداره تصحیفات رو کار و آیا اخباری وجود داشته تا حالا که تصحیف رو قبول نداشته باشه؟ یعنی شیخ الرامری تصحیف بلد نبوده، یزید رو با برید تشخیص نمیداده، یا مثلا بلفرد
بالفرض علامه مجلسی مثلا در روایتی که به قول معروف آمده که خدمت شما عرض شود که مثال دیگه ای بخواییم بزنیم، بله خدمت شما عرض شود که تو همین بابی که شما فرمودین، بله ان النبي احتجم في المسجد من صام رمضان واتبعه ستا من شوال، یا من صام رمضان واتبعه شيئا من شوال. اینجا ستا با شيئا فقط یه نقطه تفاوت داره. سه تا نقطه اگر شما بگذاری روی صاد و تا رو بذاری دو تا نقطه تا رو بذاری پایین میشه شيئا. یا در از دنیا رأس و کل خطیعته، شما اگر
اخباری.
از دنیا رأس و کل خطیعته رو اینجوری بخونی،
رای
رأس رو بچسبونی به از دنیا، بگی از دینار اس و کل خطیعته، پول مرکز هر گناهیه، تا بگی دنیا. این چطور میشه تشخیص؟ آیا اینها ایرادی داره که من اخباری اینا رو نباید نمیدونم؟ شما میدونی اینا اسمش اجتهاده؟ آیا خدا و پیغمبری این تحریف دین نیست؟ خدا و پیغمبری کس نمیدونه اخباری,
اخباری
باشه؟
گفتی شما اشکال باشه؟ من متوجه شدم، اجازه بده من جواب بدم دیگه. یه سوال، یه قبول، یه اشکال بگید شما، یه اشکال از من گفتید من جواب بدم. آقا تصحیف چه ربطی دارد به علم اصول یا چه ربطی دارد به تقلید؟ جوابش تو همون روایتی بود که شما خوندید. آقا ستن من شوال یا شیئا من شوال که فقط دو سه تا از نقطه‌هاش جابجا شده، الان شما بخواید بین اینها انتخاب بکنید باید این تصحیف رو بدانید و بعد رأی و نظر داشته باشید، از این بتونید برداشت کنید که آقا کدوم درسته، کدوم اصل بوده، کدوم تصحیف بوده، بعد رأی بدید. این جزئی از علم رجاله. اگه شما قبول دارید خب الحمدلله، انشالله که قبول دارید و انجام میدید. پس دیگه به کسی که علم رجال قبول داره نگید بدعت گذار، چون اصحاب به اصطلاح اهل بیت علمی با یا مورد علمی به نام تصحیف بررسی نمیکردن، چون شما هر چی میگفتید میگفتین باید از زمان ائمه باشه، از اصل ائمه گرفته باشه. بنابراین پاسخ شما خیلی روشن و واضحه، بله ممکن است یه اخباری اینو استفاده کنه، چون ناچار استفاده کنه، چون باید استفاده کنه، چون استفاده نکنه نمیتونه نظر و رأی داشته باشه. ولی اصولی و علمیش اینه که هر علمی، هر مطلبی علمی توی علمی قرار میگیره. این تصحیح تو چه علمی قرار میگیره؟ اگه توی علم به نام علم رجال قرار میگیره، پس علم رجال صحیحه. علم رجال صحیحه، علم رجال از مقدمات اجتهاده، بله به اصل اجتهاد ربطی نداره، به اصل تقلید ربطی نداره، مقدمات اجتهاده. پس باید این علم هم دانسته بشه. پس دیگه این علم بدعت نیست. اگه کسی هم اخباری از این علم استفاده میکنه، خودشو بیار نامشو نیاره، خودشو بیار اسمشو نیاره، ازش استفاده میکنه، قاچاقی داره استفاده میکنه، ولی حاضر نیستش بگه آقا من علم رجال را قبول دارم. میگه به قول آقای هاشم میگه اینا همه متورمه، اینا همه خیلی برجسته شده، بله تو دو روز مثلا من همه علم رجال یاد میگیرم، یا نیاز به علم رجال هم نیست.
خیلی متشکرم، وقتمون خیلی کم هست. من چند نکته خیلی مهم گفتم، حالا یادآوری بشه شاید تو بحثای بعد مشخص بشه. یکی این که بحث علمی باید دقت کنیم، بحث علمی باشه، همین که شما اشاره داشتید به این بحث. و یه نکته در کلامای هاشمی بود که ایشون از شخصیت‌های مثل مرحوم حضرت امام و مقام حضرت رهبری استفاده می‌کرد برای اثبات صحبت‌هاش. باید حواسمون باشه که در چالش‌ها و گفتگوها اینور اونور بینندگان عزیز واضح باشه که گول اینجور صحبت‌ها رو نخورن که مثلا بگن ها مقام از رهبری یا شخصیت هایی.
بله البته اشکال ما از زبا اشکالی نداره، از هر کی میخوان نقل بکنه.
نه نه نقل نه، ولی حرف علمی باشه. عرض منم همینه. بله. خیلی وقت ممکنه ما حرفی رو بزنن که هیچ بحث علمی نداره، ولی بله. از یک کلامی از قرآن، از آیات، از
بله.
روایات استفاده میکنیم. خیلی متشکرم. من از شما عذرخواهی میکنم، وقتمونم به پایان رسیده و دیگه میگن حتی ثانی هم نداریم.
بله.
خیلی ممنون، خداحافظ.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور بلایت تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.